ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را از شهر پراگ در اروپای مرکزی می شنوید. شامگاه چهارشنبه 25 بهمن ماه سال 1391 13 فوریه 2013 میلادی است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل همراه ما باشید. همه این کارها حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. این مجله تا 7:45 دقیقه شب در ایران ادامه پیدا خواهد کرد. با ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی. باز خواهم گشت از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مذاکرات ایران و هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در تهران انجام شد. سرپرستی هیئت آژانس را هرمان ناکارتس معاون آژانس بر عهده دارد. نتایج این مذاکرات می تواند در نتیجه مذاکرات پیشروی ایران با گروه 5 به اضافه 1 مؤثر باشد. و در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فریدون عباسی در مورد بازدید بازرسان آژانس از تاسیسات پارچین گفت در حال حاضر هیچ موضوعی در مورد بازدید از پارچین مطرح نیست. در مورد این مذاکرات در همین مجله گزارش مشروعی خواهید شنید. سازمان مجاهدین خلق آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که دستور حمله به اردوگاه آزادی را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق در بیانیه اعلام کرد که تصمیم حمله به اردوگاه مجاهدین در عراق توسط شورای امنیت ملی و به دستور آیت الله خامنه ای در اواخر ماه ژانویه گرفته شد و با همدستی دولت عراق به اجرا درآمد. در بیانیه سازمان مجاهدین خلق آمده است که 40 نفر مهاجم و موشک و خمپاره و دیگر تجهیزاتی که در حمله روز شنبه به کار گرفته شد به وسیله خودروهای متعلق به پلیس و وزارت کشور عراق به محل عملیات منتقل شده بودند. به گفته سازمان مجاهدین خلق در این حمله 7 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی کمالالدین پیرمؤذن میگوید بر اساس گزارش‌های کارشناسی سبد هزینه یک خانوار 4 نفره در یک ماه حدود 2,361,000 تومان است. این در حالی است که حداقل دستمزد در سال 91 معادل 389,754 تومان تعیین شده است. روزنامه قانون با نقل این خبر افزوده است کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پیشنهاد کرده که برای تعیین حداقل دستمزد در سال 92 دو عامل نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با ازنت مورد توجه قرار گیرد. دولت قطر سفارتخانه سوریه در دوحه را به ائتلاف ملی سوریه تحویل داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ائتلاف ملی سوریه یا گروه اصلی اپوزیسیون این کشور سفیری در قطر تعیین کرده است. ائتلاف ملی سوریه در ماه نوامبر گذشته سفیرانی نیز در فرانسه و بریتانیا تعیین کرد، اما هیچ یک از این دو دولت تا به حال سفارتخانه سوریه را به سفیران ائتلاف تحویل ندادند. ائتلاف ملی سوریه به رهبری احمد معاذل خطیب در 21 آبان ماه در قطر شکل گرفت. فدراسیون کشتی یونان حذف احتمالی کشتی را از المپیک 2020 محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس فدراسیون کشتی یونان گفت مدیران کمیته بین المللی المپیک به اندازه‌ای با روح المپیک بیگانه هستند که حتی نمی‌دانند در بیت دوم سرود المپیک از کشتی نام برده می‌شود. رئیس فدراسیون کشتی یونان گفت در صورت حذف کشتی بهتر است نام مسابقات المپیک را به مسابقات پول و بیزنس تغییر دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیشنهاد هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک برای حذف کشتی از المپیک 2020 کشتیگیران و فدراسیون‌های کشتی را در سراسر جهان مبهوت کرده است. این تصمیم باید در مجمع کمیته بین المللی المپیک در سپتامبر آینده نهایی شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله همونطور که شنیدید ابتدا نگاهی خواهیم داشت به حضور دوباره نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران و آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات. در دومین سالگرد حصر رهبران منتقدان دولت در ایران، گزارش ها که از احضار دوباره فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به دادسرای اوین است. اما اگر صدای ما رو از میان امواج رادیوی خودتون دریافت میکنید، یادآوری میکنم که امروز روز جهانی رادیوست. در این باره درباره این روز در این مجله بیشتر خواهیم گفت. سری به برلیناله و برلین خواهیم زد و در اونجا با خبرنگار اعزامی رادیو فردا گفتگویی خواهیم داشت. و در بخش دوم این مجله هم در برنامه هفتگی نماگر گفتگوی اختصاصی خواهید شنید با یک اقتصاددان آمریکایی درباره وضعیت اقتصادی ایران. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. و ما در حالی که کمتر از دو هفته دیگر ایران و گروه پنج به علاوه یک دور جدیدی از گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را آغاز خواهند کرد، مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه بر سر میز مذاکرات با مقام‌های ایرانی نشستند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
دور جدید گفتگوها میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران روز چهارشنبه در تهران برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در حالی آغاز شد که فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، همزمان از نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت که از یک ماه پیش نصب نسل جدید ماشین‌ها در مجتمع شهید احمدی روشن سایت نطنز آغاز شده است. خبرگزاری رویترز هم حدود دو هفته قبل در این باره گزارش داده بود که ایران در نامه‌ای به آژانس خبر داده که قصد دارد از تعدادی سانتریفیوژ جدید در مرکز غنی‌سازی نطنز استفاده کند. و حالا خبر نصب این سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نطنز همزمان شده است با مذاکرات هیئت فنی و کارشناسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست هرمان ناکارتس با هیئت ایرانی که هدایتش بر عهده علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس است. خبرگزاری آلمانی دی پی ای پیش از ظهر چهارشنبه ضمن اعلام خبر آغاز این مذاکرات گزارش داد که موضوعات مورد بحث در این رایزنی‌ها که احتمالاً بیش از یک روز ادامه خواهد یافت بر موضوعاتی از قبیل دسترسی کارشناسان آژانس به مقامات هسته‌ای ایران و به ویژه بازرسی از پایگاه نظامی پارچین متمرکز خواهد بود. در حالی که آژانس نسبت به انجام آزمایش‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای در پایگاه نظامی پارچین مشکوک بوده و پافشاری‌هایش برای بازرسی از این پایگاه تبدیل به چالشی میان ایران و آژانس شده، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه بازدید از این مرکز را مشروط به توافق در باره چارچوب این بازرسی کرد. علی اکبر صالحی که در مسکو سخن می گفت، ضمن رد انجام فعالیت‌های هسته‌ای در مرکز پارچین و نگنجیدن این سایت در چارچوب معاهدات بین ایران و آژانس، اضافه کرد با این وجود به منظور شفاف‌سازی آمادگی خود برای بازدید از این مرکز پس از توافق درباره چارچوب بازرسی از آن را اعلام می‌کنیم. نتیجه مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و ایران در تهران هر شکه باشد بر گفتگو گروه های دور آینده ایران و گروه پنج به علاوه یک تاثیرگذار خواهد بود. ایران و شش کشور قدرتمند جهان قرار است حدود دو هفته دیگر در شهر آلماتی در قزاقستان رایزنی ها با یکدیگر را از سر گیرند. دولت های غربی می گویند برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد احتمالاً نظامی است. اما تهران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند و خواستار برداشته شدن تحریم هاست.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 9 دقیقه از ساعت 7 شب در ایران گذشته و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آژانس بین‌المللی انرژی که معتبرترین نهاد مشورتی انرژی برای کشورهای صنعتی جهان است، در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش درآمدهای نفتی ایران به میزان 40 میلیارد دلار در سال گذشته میلادی خبر داده. احمد قلبانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، نیز گفته که در سال جاری درآمدهای نفتی ایران به 40 میلیارد دلار رسیده که پایین‌ترین درآمد نفتی ایران در 8 سال گذشته است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند درباره گزارش آژانس بین‌المللی انرژی.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود ارزیابی کرده است که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه یک ماه پیش به زیر 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. این کاهش حجم صادرات در حالی است که چین و کره جنوبی در ماه دسامبر واردات نفت از ایران را افزایش داده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تولید نفت ایران در ماه ژانویه در سطح کمترین میزان تولید نفت در 3 دهه گذشته قرار گرفته و به رقم 2,650,000 بشکه در روز رسیده است. این رقم 50,000 بشکه کمتر از متوسط تولید روزانه نفت ایران در ماه دسامبر سال گذشته است. بر پایه این گزارش انتظار می‌رود آخرین دور تحریم‌های آمریکا که روز 6 فوریه به اجرا گذاشته شد، دولت ایران را برای صادرات و دریافت پول نفت بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. آمریکا هفته گذشته تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا درآورد که بر اساس آن نقل و انتقالات مالی از محل فروش نفت ایران با هر ارزی تحریم شده است. ایران تنها می‌تواند پول نفت صادراتی خود را با ارز کشور خریدار نفت ایران در یک حساب بانکی داخل همان کشور نگهداری کند و با این پول تنها می‌تواند از همان کشور کالاهای مشخصی خریداری کرده و وارد ایران کند. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید ایران در سال گذشته میلادی حدود 40 میلیارد دلار به خاطر کاهش صادرات نفت زیان کرده است. این گزارش می‌نویسد که بر اساس داده‌های اولیه، صادرات نفت ایران به دلیل افزایش تقاضای چین و کره جنوبی در ماه دسامبر افزایشی ناگهانی یافت. اما با توجه به اینکه واردات نفت چین از ایران در ماه ژانویه تنها حدود 200,000 بشکه در روز بود، انتظار می‌رود کل صادرات نفت ایران در این ماه به زیر 1 میلیون بشکه در روز سقوط کرده باشد. گفته می‌شود کره جنوبی نیز واردات نفت از ایران را از 185,000 بشکه در روز در ماه دسامبر به 130,000 بشکه در روز در ماه ژانویه رسانده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز و نظراتتون رو پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که در طول روز با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من سوالی از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی دارم. آقای لاریجانی، شما برادرتان را به دفتر سعید مرتضوی باند رقیب انتخاباتی آیندهتون میفرستید؟ واقعا خیلی ساده لوح هستید. غلامرضا معلول دفاع مقدس از شلمچه خرمشهر.
آقای خامنه‌ای، دستت میبوسم. انتقام شاه را از این ملت گرفت. دستت درد نکنه.
ببخشید، شما چرا فقط نقاط منفی حکومت جمهوری اسلامی در نظر میگیرید؟ چرا نقاط مثبت در نظر نمیگیرید؟ این کارهایی که بعد از انقلاب کردن، این همه سعد، این همه نیروگاه که درست شده، آیا این بازم باید همش نقاط منفی پخش کنید و بگید؟
در کشورهایی که استبدادی هستن و خفقان حاکم هست، حاکمان به خاطر استمرار قدرت خودشون و یا جنایت های خودشون هم که شده، یه عواملی را به نام چشم و گوش توی جامعه دارن که برای جو خبر جمع میکنه. من نمیدونم آقای خامنه‌ای از این کسان نداره که اخبار داخل جامعه را بهش برسونن، یا داره ولی اونها هم خائنه.
شما هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره یه پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. و اما در سالگرد دومین سالگرد حصر رهبران مخالفان دولت در ایران، وبسایت خبری کلمه روز چهارشنبه خبر داد که دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالف سیاست‌های حکومت ایران به دادسرای وین احضار شدند. این دومین بار ظرف دو روز اخیر است که فرزندان موسوی و رهنورد احضار می‌شوند. جزئیات این خبر رو بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
دوشنبه گذشته بود که کوکب موسوی، دختر ارشد میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در گفتگو با رسانه‌ها در ایران گفت خواهرانم بازداشت شدند تا اختلافات و کشمکش‌های درون قدرت را لاپوشانی کنند. اما حالا روز پنجشنبه او خود باید برای آنچه پاسخگویی به چند پرسش نامیدهند به دادسرای امنیت تهران برود. وبسایت کلمه نوشته است که فرد تماس گیرنده با کوکب موسوی او را تهدید کرده که احتمال بازداشت وی در دادسرا وجود دارد. تماس گیرنده ناشناسی نیز از نرگس، خواهر کوچکتر کوکب موسوی، خواسته است تا روز شنبه به دادسرای امنیت مراجعه کند. سایت کلمه می نویسد که به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته شده است که این احضارها برای دریافت توضیحات و تکمیل پرونده آنها انجام می شود. نرگس موسوی دوشنبه گذشته پس از بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی ساعاتی را در دادسرای امنیت تهران سپری کرد. او پس از خروج از دادسرا در مورد نحوه رفتار ماموران به رسانه‌ها در ایران گفته بود به طرز وحشتناکی خانه را بازرسی کردند، همه چیز را به هم ریختند و حتی به اتاق بچه هم رحم نکردند. یک تنش کلامی بین ما ایجاد شد و بعد از آن یکی از ماموران به من گفت جای تو اینجا نیست، اگر دست من بود از همین ساختمان پرتت می‌کردم پایین. در همان روز دوشنبه محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، نیز به مدت 9 ساعت بازداشت شد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پلیس، دلیل احضار و بازداشت کوتاه مدت فرزندان موسوی و کروبی را آخرین بیانیه‌ای می‌داند که آنها منتشر کرده بودند.
برای اولین بار خانواده اعلام کرد این یک دستگیری معمولی نیست، آدم ربایی است و به این دستگیری اعتراض دارند. در حقیقت یک اعتراض حقوقی وارد شد، چون بعدها جمهوری اسلامی تواند گویا این آقایان از حس خودشان ناراضی نبودند و گاهی هم گفتند داریم از اینا مراقبت میکنیم. به طبع این نامه در مجامع جهانی در افکار عمومی مردم ایران عکس العمل خواهد داشت. از این لحاظ به نظر من اون نامه عامل این فشار بر خانواده بوده و اینکه دیگه این نوع رفتارها رو ادامه ندهند.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، نیز از منظری دیگر به دلیل این احضارها و بازداشتها پرداخته است.
ما در آستانه سومین سال حصر ظالمانه و غیرعادلانه آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد هستیم و نیروهای امنیتی از این مسئله خوف و ترس دارن و شاید اقدامات پیشگیرانه انجام دادن برای ایجاد ارعاب در سطح جامعه و اینکه آماده هستن که هر نوع عملی رو انجام بدن. و به نظر من میرسه که هم شاید پیام برای انتخابات باشه که کسی آمادگی حضور در انتخابات نداشته باشه و اینکه نیروهای امنیتی حاضر هستن که هر نوع عملی رو انجام بدن.
وبسایت کلمه همچنین گزارش می‌دهد که یک مأمور ارشد امنیتی در تماس تلفنی با داماد میرحسین موسوی او را تهدید کرده و هشدار داده است که تمامی فعالیت‌هایش تحت نظر دستگاه‌های امنیتی است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. حصر خانگی این چهره‌های سیاسی اعتراضات گسترده فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است، اما مقامات ایران می‌گویند که تغییری در این وضعیت حاصل نخواهد شد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما به گزارش روزنامه شرق، خانواده های 15 روزنامه‌نگار زندانی در نامه به رؤسای دو قوه انتقاد خود را از بازداشت فرزندانشان و نحوه رسیدگی به پرونده آنها اعلام کردند. بر اساس همین گزارش دو نماینده مجلس هم درباره این بازداشت‌ها و شیوه اطلاع رسانی این وزارتخانه در این مورد تذکر کتبی خود را به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم شیرینه فامیلی.
خانواده های روزنامه نگاران زندانی نامه شکایت آمیز به رؤسای قوه قضاییه و مجریه نوشتند که به گزارش روزنامه شرق این نامه را محمد رضا تابش، نماینده مجلس شورای اسلامی، چند روزی است به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی داده است. آنگونه که محمد رضا تابش، نماینده مجلس، به این روزنامه گفته است، در این نامه خانواده های این زندانیان انتقادشان را به بازداشت فرزندانشان مطرح کرده و با اشاره به موارد مختلفی همه ماجرا را برای مسئولان تشریح کردند. این نماینده مجلس همچنین گفته است رئیس قوه قضاییه از این روند ابراز تأسف کرده و وعده پیگیری داده است. در این حال مسعود پزشکیان و علی مطهری دو نماینده مجلس تذکر کتبی خود را به وزارت اطلاعات به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند. در این تذکر کتبی آنها از وزارت اطلاعات خواستند که تکلیف انتشار اسامی روزنامه‌نگاران پیش از دادگاه و انتصاب برخی جرم‌ها به آنها روشن شود. وزارت اطلاعات پس از بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران در اطلاعیه‌هایی ضمن انتشار اسامی آنها علت این بازداشت‌ها را ارتباط آنها با رسانه‌های خارجی اعلام کرد. به گزارش روزنامه شرق، مهدی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز انتشار اسامی افراد پیش از برگزاری دادگاه را خلاف آیین‌نامه دادرسی کیفری دانسته و انتشار اتهامات روزنامه‌نگاران از سوی برخی رسانه‌ها را قابل پیگرد توصیف کرده است. اما در همان حال که برخی نمایندگان مجلس پیگیر روشن شدن وضعیت روزنامه‌نگاران هستند و از این اقدام وزارت اطلاعات انتقاد دارند، برخی دیگر این اقدام را تایید و حتی تقدیر کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز سه‌شنبه 24 بهمن، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که در پی ارائه گزارش مسئول امور فرهنگی وزارت اطلاعات درباره بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اقدامات ماموران وزارت اطلاعات تقدیر کرده و از این وزارتخانه خواستند که با هر نوع اقدام توطئه‌گرایانه و فتنه انگیز برخورد کنند. این واکنش‌های مخالف و موافق در حالی است که سه هفته از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران می‌گذرد و خانواده‌های آنها نگران وضع سلامتی و سرنوشت آنها هستند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 7:21 شبی است که در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری شده، روزی برای یادآوری حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار. در نزدیک به یک قرنی که از عمر رادیو می‌گذرد، نه تنها گیرنده ها و فرستنده ها که حتی تهیه برنامه ها هم دستخوش تغییراتی باور نکردنی شدند. مثلا روزگاری برای تدوین یا همون ادیت گزارش‌هایی که بر نوارهای موسوم به ریل تهیه می‌شد، از تیغ و چسب استفاده می شد و امروز ادیت مساوی است با فشار یک دکمه. از رادیو و روز جهانی رادیو بشنویم. در گزارش همکارم الهی روان شد.
نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است. اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود، 126 سال پیش گوگلیلمو مارکونی مخترع ایتالیایی بود و 93 سال پیش اولین بخش منظم رادیویی در بریتانیا آغاز به کار کرد. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوس که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بقیه من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. کما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده. کما اینکه در سطح بین المللی هم میبینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
در ایران قدمت رادیو به حدود 72 سال پیش باز میگردد، وقتی که اولین فرستنده رادیویی در جاده قدیم شمیران گشایش یافت و رادیو تهران کارش را آغاز کرد. از استاد علوم ارتباطات بشنویم، یحیی کمالی پور.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه‌های مختلف رقم خورده و من همه این مراحل چشم خودم دیدم.
یونسکو بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند.
از روز جهانی رادیو میشنیدید. از همکارم الهه روانشاد. ساعت 7:27 در پراگ هست، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. اما به برلین میریم، جایی که همکارم بابک غفوری آذر حضور داره برای پوشش تازه ترین تحولات در 63 دوره جشنواره فیلم برلین، برلیناله. بابک سلام میکنم به تو و اگه ممکنه خیلی سریع بریم سراغ آخرین خبرهایی که امروز از برلیناله بوده.
سلام به هانا و سلام به همراهان شنوندگان رادیو فردا. خب جشنواره برلین وارد نیمه دومش شده و کم کم گمانه‌زنی ها درباره برندگان احتمالی این دوره جشنواره داره پررنگ‌تر میشه، با توجه به اینکه تقریبا 80% فیلم های بخش مسابقه نمایش داده شدن امروز بعد از یک روز بسیار شلوغ و طوفانی برای سینمای ایران و نام ایران. روز به نسبت آرام‌تری بود و بیشتر صحبت‌ها درباره ایران برمیگشت به بازخوردهایی که نمایش فیلم پرده ساخته ای آخر جعفر پناهی که به طور مشترک با کمدی پرتوی ساخته بود. در نقدها و گزارش‌هایی که رسانه‌ها و منتقدان از بازخوردهای نمایش فیلم پرده داشتن، در مجموع نگاه متوسط تا روبه بالایی نسبت به فیلم داشتن و در میان جدول نظرخواهی و ستاره دهی منتقدان که هر روز اینجا منتشر میشه، تقریبا فیلم پرده در نیمه بالای جدول قرار میگرفت. البته در رده‌های بالا و صدر جدول نبود، اما میشه گفتش که میتونیم جزو شانس‌هایی داشته باشیم که در مراسم اختتامیه این فیلم با جایزه بره، هرچند معمولا نظرات منتقدان و الزاماً داوران جشنواره رعایت نمی‌کنن.
اما به غیر از این ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی، چه فیلم‌های دیگری هستش که با دقت بیشتری نگاه میشه در برلین؟
خب در میان بخش مسابقه همچنان فیلمی به نام گلوریا که در روز سوم جشنواره نمایش داده شد همچنان به عنوان مهمترین و در واقع به نوعی با کیفیت ترین فیلم جشنواره امسال مطرح است. امروز هم در واقع سه نمایش چه فیلم دیگه ای بخش مسابقه نخستین نمایش خودشون رو داشتن که ظاهراً باید همچنان پرشانس‌ترین فیلم و فیلم گلوریا دانست. هرچند به سیاق همیشگی جشنواره برلین چند فیلم هم که در بخش پانوراما که بخش دوم اصلی جشنواره محسوب میشه فیلماش رقابت نمیشن، فقط از سوی تماشاگران نظرخواهی صورت میگیره و در روز یک شنبه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران محسوب میشن، اونجا هم چند فیلم که بیشتر هم آثار مستقل سینمای اروپا هستن مورد توجه قرار گرفته. اما در مجموع باید بدونیم که امسال در این دوره جشنواره برلین در واقع یک رقابت فشرده فیلم ها دارن و یک فیلم خیلی شاخصی که در واقع نظر کامل همه تماشاگران منتقدان و به نوعی حالا اهالی سینما رو به خودش جلب بکنه دیده نشده تا به حال و در واقع رقابت نزدیکی و فیلم ها در یک سطح به طور یکسانی رو دارن طی میکنن.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا در برلین.
به رادیو فردا گوش میکنید؟
بله، به رادیو فردا و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شامگاه چهارشنبه 25 بهمن ماه هست. در این بخش شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میرویم، این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد درآمد نفت ایران در سال 2012 بر اثر تحریم‌های اتحادیه اروپا با آمریکا 40 میلیارد دلار کاهش داشته است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود راجع به وضعیت بازار جهانی نفت می‌گوید میزان تولید نفت ایران که معادل 3,700,000 بشکه در روز بود، در ماه ژانویه به 2,600,000 بشکه در روز سقوط کرده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انرژی در واقع، صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌های جدید آمریکا که از 18 بهمن آغاز شد، احتمالاً در ماه‌های آینده باز هم کاهش خواهد یافت. در خبر دیگر، دولت قطر سفارتخانه سوریه در دوحه را به ائتلاف ملی سوریه تحویل داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ائتلاف ملی سوریه گروه اصلی اپوزیسیون این کشور سفیری در قطر تعیین کرده است. ائتلاف ملی سوریه در ماه نوامبر گذشته سفیرانی نیز در فرانسه و بریتانیا تعیین کرد، اما هیچ یک از این دولت‌ها تا به حال سفارتخانه سوریه را به سفیران ائتلاف تحویل ندادند. ائتلاف ملی سوریه به رهبری احمد معاذل خطیب در 21 آبان ماه در قطر شکل گرفت. در ایران، یک نماینده مجلس کمال‌الدین پیرمعزن میگوید بر اساس گزارش‌های کارشناسی سبد هزینه یک خانوار 4 نفره در یک ماه حدود 2,361,000 تومان است. این در حالی است که حداقل دستمزد در سال 91 معادل 389,754 تومان تعیین شده است. روزنامه قانون با نقل این خبر افزوده که قانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران پیشنهاد کرده که برای تعیین حداقل دستمزد در سال 92 دو عامل نرخ تورم و همچنین برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با عزت مورد توجه قرار گیرد. همچنان در ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فریدون عباسی در مورد بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات پارچین گفت در حال حاضر هیچ موضوعی در مورد بازدید از پارچین مطرح نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، فریدون عباسی گفت آژانس برای ابهاماتی که در مورد سایت پارچین مطرح می کند باید مدارک لازم را نشان دهد، در آن صورت هنا ایران پاسخ خواهد داد.
بسیار عالی، متشکرم همکارم حسین قویمی. میشنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، برنامه هفتگی اقتصادی ما با همکارم آرش حسنی. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com یا صفحه فیسبوک ما بخونید و بشنوید. هانا کاویانی هستم و شامگاه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در آخرین نماگر بهمن ماه سال 91. همونطور که وعده داده بودم، آخرین نماگر هر ماه رو به گفتگوی ویژه با یک اقتصاددان اختصاص دادیم. این هفته نخستین گفتگوی ویژه نماگر رو تقدیمتون میکنم. استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکاست. آقای هانکه در مؤسسات مختلفی به عنوان مشاور فعالیت دارد. از جمله این مؤسسات مرکز ثبات مالی در نیویورک است. علاوه بر اینها پروفسور هانکه عضو هیئت مشاوره بانک مرکزی کویت و عضو شورای مشورت مالی در امارات متحده عربی است. او در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان اقتصاددان ارشد از جمله مشاوران شورای اقتصادی دولت آمریکا بوده است. استیو هانکه نقش مهمی در پایه‌گذاری واحد پولی جدید در آرژانتین، استونی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، اکوادور، لیتوانی و مونتنگرو ایفا کرده و به دولت‌های آلبانی، قزاقستان و یوگسلاوی سابق مشاوره اقتصادی داده است. بخش عمده‌ای از مطالعات و تحقیقات این اقتصاددان آمریکایی در حوزه ابرتورم‌ها در کشورهای مختلف متمرکز شده است که آخرین آنها مطالعه و تحقیق بر ابرتورم رخ داده در کشور زیمبابوه بوده است. این استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که صاحب تألیفاتی در حوزه اقتصاد است، از جمله ستون نویسان مجله فوربس نیز بوده است. او چندی است به مطالعه بر اقتصاد ایران علاقمند شده و روند فزاینده نرخ تورم در ایران را مورد توجه قرار داده. گفتگو با استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا با همکاری هانا کاویانی میسر شد که ضمن تشکر از او از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. پروفسور هانکه مدتی است در ایران برخی از اصناف برای انجام داد و ستدهای خود از دلار استفاده میکنند، یعنی همون چیزی که اقتصادونها از اون به عنوان دلاریزه شدن اقتصاد ازش یاد میکنند. از سوی دیگه شما در یکی از برآوردهاتون نرخ تورم در ایران رو بیش از 100% ارزیابی کردید. این دو نشانه نشانه‌هایی از بروز ابرتورم در یک اقتصاد. آیا با توجه به تجربه مطالعات شما بر اقتصاد کشور زیمبابوه، اقتصاد ایران نیز دچار ابرتورم شده؟
Well, in October of last year, they did have a hyperinflation in the following sense.
اوایل پاییز گذشته ایران با یک ابرتورم روبرو بود. اگر ابرتورم رو اینطور تعریف کنیم که در یک ماه تورم بیشتر از 50% باشه، پاییز گذشته زمانی بود که تورم به 60% رسید. اما این نرخ تورم در طول زمان کاهش پیدا کرد. توجه داشته باشید که من ایران رو هیچ وقت در فهرست کشورهایی که با ابرتورم روبرو بودند و اون رو تجربه کردن نگذاشتم، چرا که تورم بسیار بالا در ایران حتی یک ماه هم طول نکشید، اما در این حال نرخ تورم در ایران حدوداً 4 برابر اون چیزیه که به طور رسمی اعلام میشه. ارقامی که بانک مرکزی ایران اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته. رقم حدود 30% که برای نرخ تورم اعلام شده در حقیقت چیزی حدود 110%.
Are way lower. This number of a little under 30% per annum in 2012, very low. The real number is about 110%.
ریشه‌های بروز این تورم بالا در اقتصاد ایران رو در چه می‌دونید؟
Now, why do you get those high numbers? The two things I think you should stress, because so we don't get it too complicated.
این که چرا این نرخ تورم تا این حد بالاست، فکر میکنم بد نباشه روی دو نکته تاکید داشته باشیم. اول اینکه رشد نقدینگی در ایران شدیداً به افزایش قیمت ها منجر شده. همیشه همینطور بوده. تورم همیشه پدیده‌ایه که با عرضه پول و نقدینگی در ارتباطه. در علاوه این باید در نظر باشه که ارزش پول در ایران در چه وضعیتی قرار گرفته. ایرانی ها میبینند که رشد روزافزون نقدینگی و در ادامه اون افزایش بی‌رویه قیمت ها ادامه پیدا میکنه و از طرف دیگه ریال ایران ارزش خودش رو از دست میده. از همین رو تصمیم میگیرند که سرمایه خودشون رو هرچه زودتر به دلار یا طلا تبدیل کنن. چیزهایی که ارزششون از دست نمیره و این نحوه عمل هم به افزایش تورم نهایتا منجر میشه. اما باید بگم که ارزش ریال هر روز پایین تر میاد چون نقدینگی هر روز افزایش پیدا میکنه. در نتیجه تمام این تحولات مثل چرخه‌ایه که حول محور نقدینگی میچرخه.
آقای هانکه، همونطور که میدونید نزدیک به دو سالی هست که برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی اونها به مردم در دستور کار دولت قرار گرفته. سیاست‌های از این دست در دهه 80 در آمریکای لاتین هم مسبب بروز تورم‌های با نرخ بالا تو اون کشورها شده بود. در ایران کم نیستند اقتصاددان‌هایی که اجرای این برنامه رو عامل اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌دونند. شما چه سهمی برای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در به وجود آمدن این تورم فزاینده قائل هستید؟
خب موضوع یارانه‌ها خیلی مهمه و در این حال موضوعیه که عموماً با مسائلی مثل سیاست درآمیخته است. شما وقتی به گروهی یارانه نقدی میدید، متوقف کردن این پرداخت ماهیانه بسیار سخت میشه. همچنین برای افزایش یارانه‌ها به پول احتیاج هست. مهم نیست که این یارانه چطور پرداخت میشه، در هر صورت نیازمند پول هستید و همین نیازمندی بار دیگه افزایش نقدینگی رو به دنبال داره که به معنای افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملیه. به نظر من صحبت زیاد درباره یارانه ها راه درستی برای پی بردن به بیماری یک اقتصاد نیست، چرا که افزایش نرخ تورم در دراز مدت با رشد نقدینگی در ارتباطه. باید تأکید کنم که منظور از تأثیر افزایش یارانه ها چیه. وقتی یارانه ها در حال افزایش باشند، اون وقت دولت باید پول بیشتری خرج کنه، در نتیجه کسری بودجه بیشتری رو تجربه میکنه و برای جبران این کسری بودجه باید به بانک مرکزی بره و درخواست پول بکنه که با اجابت این درخواست پول در جریان افزایش پیدا میکنه و باز هم تورم بالا میره. این شبکه ای از اتفاقاته که اگرچه با موضوعی مثل یارانه ها تحریک میشه، اما عامل اصلی در برهم زدن تعادل این داستان عرضه پول و افزایش نقدینگیه.
Is altered by the nature of the subsidies that you're giving, but ultimately the bottom line is it's money.
پروفسور هانکه، مدتیه که مسئولان دولتی در اقتصاد ایران بر دلیل دیگری برای افزایش نرخ تورم در ایران پافشاری میکنند. تحریم متهم دیگه نابسامانی‌های اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به شمار میاد. به نظر شما تحریم‌های اقتصادی تا چه اندازه تونسته شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم رو تحت تأثیر قرار بده؟
تحریم ها میتونن تأثیرگذار باشن، خصوصا وقتی که یک اقتصاد ضعیف رو هدف میگیرن، اقتصادی رو که به نظر من بسیار بد هم مدیریت میشه. مدیریت بد اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست و پیش از انقلاب 57 هم همین طور بود و دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت می‌کرد. به نظر من یکی از دلایل شکل گرفتن انقلاب 57 اصولاً مدیریت بد اقتصاد بود و این روند هنوز هم در ایران ادامه داره. ایران شباهت‌های بسیاری به کشور ونزوئلا داره. سیاست‌های حکومتی درست نیست، اقتصاد به درستی هدایت و مدیریت نمیشه و این دو کشور تنها بر روی نفت شناور هستند. اگر این کشورها نفت نمی‌فروختند، کشورهای بسیار فقیر و عقب افتاده بودند. در نتیجه این امری بدیهیه که بر چنین کشوری تحریم‌ها اثر خواهد کرد. اما این یک روی ماجراست. روی دیگر اینه که تحریم‌ها کاربرد ندارند، چرا که این تحریم‌ها باید در نهایت نتیجه‌ای بدن. اونچه که من میگم اینه که در طول تاریخ اگر نگاه کنیم، اینطور تحریم ها هیچ وقت اون نتیجه‌ای رو که باید و گفته میشد به بار نیاورده و حتی تأثیر عکس داشته. اونچه تحریم ها بیشتر از هر چیز به بار میارن، موجی از خشم در بین مردم کشورهای مورد تحریمه و این خشم کشورهای تحریم کننده رو از هدف نهاییشون دور میکنه. مثال زیمبابوه فکر میکنم نمونه خوبی باشه. تحریم ها اعمال شد که شاید به پایان کار رابرت موگابه بیانجامه. اما موگابه هنوز هم که هنوز بر سر کاره. نمونه دیگر این موضوع کوباست. کمونیست ها و فیدل کاسترو هنوز در این کشور بر سر قدرت هستند. شاید نظر من درباره تحریم ها کمی با سایرین متفاوت باشه. این درسته، تحریم ها به نظر میاد که بر اقتصاد ایران تأثیر داشته و سختی هایی هم ایجاد کرده، اما اینکه آیا به هدف نهایی هم میرسه به نظر من خیر. در نتیجه من با فضایی که میبینم، خصوصا از خرداد ماه سال آینده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پایان گرفتن فصل انتخاب های مختلف در کشورها، فضا باید بیشتر به سمت یافتن راه حلی دیپلماتیک پیش بره.
سپاسگزارم از استیو هانکه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. از شما همراهان نمایر هم سپاسگزارم که این هفته من آرش حسن‌نیا و نمایر رادیو فردا رو همراهی کردید. همچنین از هانا کاویانی که در اجرای این برنامه من رو یاری داد متشکرم. راه ارتباطی شما و نمایر هم که حتما یادتون هست، نمایر @radiofarda.com راه ساده ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو به همین آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. شما رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. روزای رویایی نام این ترانه است با صدای سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
آقای احمدی نژاد، شهردار سابق تهران، جمهوری اسلامی کلنگی شده، مهندسی انتخابات چاره ساز نیست، ذوب شده یه ولایت فقیه هستند.
ما انقلاب کردیم که حال روزمون بهتر بشه، به روز بهتر نرسیدیم. تو این 30 ساله دولت‌های مردمی به نسبت به اون یکی ها که بر سر کار اومدن با مردم به نسبت هم مدارا کردن، دولت میرحسین موسوی و دولت سید محمد خاتمی بود.
جمهوری اسلامی تنها دستاوردی که داشته بعد از گذشت 34 سال تولید شیطان جدید است.
صدای شما، صدای فرداست.
دریا، دست بذار رو قلبم تا من یادت بیارم، هرچی از این آهنگ با تو خاطر دارم.
ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا،
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه سعد آهنگ رو گوش می‌کردیم.
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برام بذاریم.
بقیه ترانه‌هاتون اصلاً هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالی 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 هستند.
من ترانه شماره 7 رو انتخاب می‌کنم.
آهنگ
شماره 14.